بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 449 سطر دوم. فلکل مبدع حرکت قایتون لا محاله. بحث از توجیه عوض و امثال عوض داشتیم، گفتیم که تمام افعال قایت دارد، اشکالی وارد کردن که بعض افعال مثل عوض قایت ندارد. ما شروع کردیم که این اشکال رو جواب بدیم تا ثابت کنیم که عوض هم قایت دارد. مقدماتی رو ذکر کردیم که به این مطلبمون برسیم، یعنی اشکال رو جواب بدیم. مقدمه رو که گفتیم تا اونجایی که خوندیم نتیجه این شد که برای هر فعلی مبادی داریم که بعضی ها قریبند، بعضی ها بعید و بعضی ها ابعد. و توضیح دادیم که بعضی از اون مبادی واجبند، به اعیان ها واجبند، و بعضی واجبند اما به اعیانها واجب نیستند. همه مبادی واجبند، باید همشون باشند تا فعل صادر بشه، اما بعضی ها به اعیانها واجبند، یعنی جانشین نمیپذیرند، خودشون باید باشند، و بعضی ها به اعیانها واجب نیستند، جانشین میپذیرند، که خودشون باشند که جانشینشون فرق نمی کنه. اونهایی که به اعیانها واجب بودند گفتیم عبارتند از قوه محرکه فاعله که مبدع مباشر و مبدع قریب بود، و قوه شوقیه که مبدع بعید بود، و اونی که لازم نبود به عینه موجود باشد بلکه میتوانست خودش یا بدلش موجود باشد، عبارت بود از مبدع بعید، مبدع ابعد که فکر است یا تخیل. گفتیم هر یک از این دو باشن کافیه، بالاخره باید یکیشون باشه. واجب است وجود احد ما، ولی واجب نیست وجود این یکی بینه یا اون یکی بینه، هر کدوم از این دوتا باشد کافی است. این حرفی بود که ما در جلسه گذشته و قبل از اون گفته بودیم. پس نتیجه این شد که برای هر فعلی مبدعی است بلکه مبادی است. حالا میخواییم بیان کنیم که برای هر فعلی قایتی است، بلکه دقیق تر از این، برای هر کدام از این مبادی قایتی است. وقتی ثابت کردیم که مبادی داریم، حالا میخوام ثابت کنیم که برای هر یک از این مبادی هم قایت. مبادی رو الان دو دسته میکنیم، ولو سه تا بودن ولی ما دو دستشون میکنیم. یکی مبادی که به عینه ها واجبند و باید خودشون باشند، جانشین نمیپذیرند، مثل قوه محرکه و قوه شوقیه. یکی هم مبادی که به عینه ها واجب نیستند، جانشین میپذیرند، مثل قوه تخیل و تفکر. مبادی رو به این دو قسم تقسیم میکنیم و بعد حکمشون رو بیان میکنیم. حکم اون قسم اول این است که قایتش تخلف نمی کند. هرگز ممکن نیست به قایتی که برایش هست نرسد. قایت برایش وجود دارد. این تیکر رو اشتباه گفتم که هرگز به قایتش ممکن نیست نرسد، اشتباه است. باید همون که عرض کردم، قایتش تخلف نمی کند، یعنی خالی از قایت نمی باشد. حالا روشن میشه. اما اون قسم دوم ممکن است قایتش بر حرکتی که انجام می شود، یعنی فعلی که صادر می شود، مترتب نشود. مثلا توجه کنید، حرکتی رو ما انجام می دیم که مبدع قریبش قوه محرک است و مبدع متوسطش قوه شوقی است و مبدع ابعدش قوه خیالی است. قوه خیالیه اون مبدع اول قایت دارد، مبدع دوم قایت دارد، مبدع سوم ممکنه که قایتش حاصل نباشد، زیرا که مبدع سوم رو ما الان خیالیه فرض کردیم و خیالیه شعبه از ادراکیه است. ادراکیه شعبه دیگر هم یعنی فکریه رو دارد. این حرکت از اون شعبه، از قایت فکری خالی است. پس می توان گفت این قوه ادراکیه قایت براش لازم نیست. یعنی اگر قوه ادراکیه فکریه باشد، ممکن است قایت نداشته باشه، قایت خیالیه براش مترتب بشه، به دلیل اینکه ادراکیه به دو قسم تقسیم میشه، یکی خیالیه یکی فکریه. حالا این حرکت رو ما انجام دادیم، خیالیش قایت داره اما فکریش قایت نداره. مثلا با تسبیح بازی کردیم و حرکت دادیم تسبیحشو، قوه محرکه قایت دارد، قایتش همین حرکت دادنه. قوه شوقی هم قایت داره، حالا قایتش هرچی هست، مثلا دل میخواد آروم بشه، عادتی داریم، هرچی هست. قوه ادراکیه فکریش قایت نداره، تخیلیش قایت داره ولی فکریش قایت نداره. پس در این قسم ممکن است قایت تخلف کند، ولی منظور از تخلف روشنه، نه اینکه خود اون ادراکیه تخیلیه قایت نداشته باشد. ادراکیه اون قایت فکریه رو نداره. گاهی از اوقات قایت فکریه هست، قایت تخیلیه نیست. نه که خود این مبدأ ها میتونن جا به جا بشن، میتونن یکی بره بدلش بیاد، قایتش هم همینطوره. پس اگر دقت کنید که مهمه، اگر در فعلی شما قایت فکری رو نیافتید، نباید بگویید او قایت ندارد، بلکه باید بگید قایت فکری ندارد. شاید قایت خیالی داشته باشه که حتما هم داره، و این تیکه مهمه و به درد ما میخوره در آینده، که در عوض ما قایت فکری رو برمیداریم ولی قایت خیالی هست، و لذا فعل عوض رو بی قایت قرار نمیدیم. کسانی که فعل عوض رو بی قایت قرار دادن، توقع داشتن که این فعل قایت فکریه داشته باشه، و چون قایت فکریشون ندیدن گفتن بی قایته، در حالی که این چنین نیست. قایت فکریه ندارد ولی قایت خیالیه داره، پس عوض بی قایت نیست. این البته من زود گفتم، عمدن هم زود گفتم، چون خواستم مطلب به نتیجه برسونم و آماده بکنم ذهنا رو برای پذیرش مطالب بعدی. پس توجه شدید که ما مبادی رو به دو قسم تقسیم کردیم، یکی این مبادی که لابد منها یعنی باید باشن، چاره ای از وجودشون نیست، حتما باید موجود باشن، یعنی جانشینی ندارند، خودشون لابد منها هستند. قسم دوم مبدعی است که لهو بدون، نه لا بوده بلکه لهو بودون، یعنی برای شاره هست، اگر خودش نبود یه چیز دیگه هست جانشینش بشه. قسم اول شوقیه بود و معرکه فاعله، قسم دوم ادراکیه بود. وقت بعد میگیم که اما این قوای این مبادی که الان عرض کردیم، قسم اولش باید قایت داشته باشد، قسم دومش طوریست که ممکن است حرکتی از قایت این قسم دوم خالی باشد. و توضیح هم دادیم ممکن است خالی باشد یعنی چی، نه اینکه اصلا قایت نداشته باشه، خالی از قایت باشه، مثلا قایت فکری رو داشته باشه خیالی رو نداشته باشه، یا برعکس خیالی رو داشته باشه فکری رو نداشته باشه. خب صدق میکند که قایت نیمد، اما چه قایتی نیمد اون مهمه، که باید بدونیم چه قایتی نیمد. این مقدمه رو برای همون توجیه عباس همسال زالک کردیم که من مقدمه رو به زل مقدمه وصل کردم تا مطلب روشن بشه، ولی اینجا خود ابن سینا زل مقدمه رو نمیاره، زل مقدمه رو شروع میکنه به بحث کردن با تفصیل میاره. خب تا اینجا مطلب روشن شد که هر کدوم از مبادی حرکت قایت دارن، منتها چون مبادی حرکت دو قسمن قایتشون هم دو قسمه. بعد از اینکه این مطلب گفته میشه، تقسیماتی ذکر میشه که به فهرست این تقسیم واجب است توجه کنید. من این تیکه رو که خارج رو گفتم تطبیق بکنم، بعد اون تقسیم شروع کنم. و تقسیم مهمه و باید بهش توجه بشه. صفحه 449 سطح دوم. فلکل مبدع حرکتین قایتون لامحال. این باید سرسط نوشته بشه، در کتاب ما متصل به حرف قبله، باید سرسط نوشته بشه چون مطلب جدیدیه، اگرچه متفرع بر مطلب قبله. حالا که معلوم شد، ببینید تفرع دارم معنی میکنم بیان میکنم، حالا که معلوم شد هر حرکتی مبدع بلکه مبادی دارد، حالا بیان میکنیم که لکل مبدع حرکتین قایتون لامحال. تمام اون مبادی سگانه که گفتیم براشون قایت هست، اما قایتشون به دو قسم تقسیم میشه، همونطور که خود مبادی به دو قسم تقسیم میشدند. والمبدا الذي لا بد منه في الحركه الاراديه، مبدئی که باید وجود داشته باشد در حرکت ارادی، خودش باید وجود داشته باشه، جانشین نمیپذیره. اون مبدا کدوم بود؟ محرکه فاعله بود و شوقیه بود. بنابراین پاورقیتون غلط نوشته. لهو قایتون لا بد منها، این چنین مبدئی لهو قایتون که لابد من القایه، یعنی این قایت نمیتونه تخلف کنه، نمیتونه جانشین قبول کنه، خودش باید باشه. این قسم اول بود. بله؟ ببینید پاورقی شماره 4 داریم و 5 کتاب ما اینجا و لابد من حفل حرکت الارادیه. حالا باید به پاورقی اعتماد نکنید، همونطور که توضیح میدم حرکت ارادیه نوشه که قوت شوقیه، اینم نمیدونم یعنی چی. بر لابد پاورقی زده نوشته که تخیل و فکر که درست نیست، لابد من حفل حرکت الارادیه که قوت شوقیه، اینم روشن نیست چیه. حالا من میگم شاید شماره ها رو اشتباه گذاشته، کل قوت شوقی مثال برای مبدع خواسته بزنه، اگه باشه این درسته، منطقه مثال کامل نداده، یکیش قوه محرکه فاعل است یکی شوقی است، فقط به یکی مثال زده، هر دو رو نگفته. حالا یاد هم توی که توضیح میدم توجه کنید پاورقی خیلی قابل اعتماد نباشه، نه هر پاورقی، اینی که الان دارم عرض میکنم. ول مبدع الاول، مبدع الاول یعنی اون مبدعی که در بین این مبادی اول است، که دو تای دیگه بعدش میان. اون مبدع اول ما قبلا مبدع ابعد گفتیم که همون مبدع ادراکی بود، تقسیم می شد به تخیل و تفکر. اینجا پاورقی درسته. الذی منه بدون یعنی طوری نبود که خودش به ناچار باید موجود می بود، بلکه خودش می توانست موجود بشود، جانشین هم می توانست قبول کند. قد یوجد الحرکه خالیتا عن غایته، گاهی حرکت از غایت این یکی خالی میشه. از کدام معنی خالی بودن چیه؟ نه که اصلا غایت نداره، غایت این یک شعبه که مثلا فکریست ممکنه موجود نباشه، یا غایت اون شعبه دیگر که خیالیست موجود نباشه، ولی خود این مبدأ کاملا بی‌غایت نیست که نه غایت تخیلی داشته باشد نه غایت فکری. این نمیشه، بلکه لازم نیست غایت فکری داشته باشه، میتونه به تخیلی اکتفا کنه. همچنین لازم نیست غایت تخیلی داشته باشه، میتونه به فکری اکتفا کنه. منظور از خالی اینی که توضیح دادم. خب این مطلب تمام شد. پس غایت رو به دو قسم تقسیم، مبدأ رو به دو قسم تقسیم کردیم، در نتیجه غایت هم به دو قسم تقسیم شد. حالا وارد اون تقسیمی که عرض کردم میشه. گاهی غایت هر سه مبدأ واحده، گاهی هم مختلف. مثلا منتهای حرکت غایت شده، هم برای قوه محرکه، هم برای قوه شوقیه، هم برای تخیل. ما تخیل کردیم که از این مکان بلند شیم بریم اون مکان، که ورود در اون مکان که میخواد منتهای حرکت ما باشه اون غایت ما بود، هدف ما بود. اینجا توجه کنید، غایت تخیل ورود در اون مکانه، غایت شوق هم ورود در اون مکانه، غایت قوه محرکه ورود در اون مکانه. یعنی هر سه مبدأ متفقند بر غایت، غایت واحد دارند. این یه فرض. یه فرض دیگه اینه که غایت ها مختلفه، یعنی غایت محرکه چیزیست که اون چیز غایت شوقیه نیست. مثلا منتهای حرکت غایت است برای قوه محرکه، ولی قوه شوقیه نمیخواد بره اونجا فقط همین، بلکه میخواد بره اونجا و چیزی رو ببینه، کاری داره انجام بده. قهرن غایت قوه متخیلم فرق میکنه، یا اینکه میشه گفت متخیل از این در اینجا هم اون غایت وسطی رو اراده کرده، هم غایت نهایی رو اراده کرده، چون تخیل است که هر دو اینا رو به حرکت میندازه، هم شوق رو همون قوه محرکه رو، و غایت هر دو رو تنظیم میکنه و این دوتا قوه به فعالیت میافتند. پس قوه متخیل فعلا غایتش رو خیلی کار نداریم، بیشتر برای ما اون غایت قوه شوقی و محرکه مطرحه، که این دوتا با هم اختلاف دارن. در جایی که با هم اختلاف دارن ما نمیتونیم بگیم، این تیکه رو دقت کنید، ما نمیتونیم بگیم که همون غایتی که برای قوه محرکت کافیه و نسبت به غایت قوه شوقیه بیتوجه بشیم، بلکه باید برای قوه شوقیه غایت قائل باشیم، غایتی که غیر از غایت قوه محرکت است و غایتی که بعد از قوه محرکه است، بعد از غایت قوه محرکه است. سه تا مطلب دارم عرض میکنم. اولا برای قوه شوقیه باید غایت قائل بشیم، ثانیاً این غایت باید غیر از غایت محرکه باشد، ثالثاً باید بعد از غایت محرکه باشد. ابن سینا هر سه رو میگه و هر سه هم اثبات میکنه، که وقتی رسیدم عرض میکنم. این دو حالت رو داریم که توجه شدید گاهی قایت هر سه مبدا واحد است و گاهی قایت این سه تا متفاوت است. بعد از اینکه این تقسیم رو ذکر میکنیم وارد بحث بعدی میشیم که اونم اینشالله وقتی رسیدم عرض میکنم، و اون بحث بعدی دیگه مستقیماً ورود در جواب اشکاله. یعنی تا اینجا ها که داریم عرض میکردیم همش مقدمه بود، از بحث بعدی دیگه میخوام وارد بحث بشیم و اشکال جواب بدیم و ثابت کنیم که عبس هم قایت داره. نه، مبادی استگانه، سلام علیکم، مبادی استگانه گاهی قایت واحد دارند، گاهی این مبادی استگانه قایتشون مختلفه، که توضیح دادم اونجایی که مبادی واحد داشته باشن، اونجایی که مختلف باشه. اونجایی که مبادی واحد باشد، اونجایی که قایت واحد باشد، اونجایی که هر سه مبدا قایتشون واحد باشه، روشنه که عوض اصلا اتفاق نمیافته. مثلا همون که عرض کردم، هر سه مبدا میخواهن که بدن رو به موضع خاصی منتقل کنن. قایت تخیل، قایت قوه شوقیه، قایت قوه محرکه، هر سه اون منتحل حرکته. خب حرکت شروع میشه، این حرکت که بی قایت نیست، قایت هر سه مبدأ در همین قایت حرکت نهفته است. بنابراین این حرکت رو دیگه نمیشه اسمش عبس گذاشت، چون قایت داره، قایت هر سه هم داره، هم قایت قوه تخیل رو داره، هم قایت قوه شوقیه رو داره، هم قایت قوه محرکه رو داره. هر سه قایت در اینجا حاصل شده، پس حرکت به قایت خودش رسیده، یعنی قایت هر سه مبدع رو حاصل تحصیل کرده. بنابراین این حرکت، این چنین حرکتی عبث نیست. عبث اگر بخواد تحقق پیدا کنه، در اون قسم دوم تحقق پیدا میکنه که اختلاف قایات داریم، که مبادی ثلاثه قایتشون یکی نیست. در جایی که قایت یکی باشد اصلا عوض تحقق پیدا نمی کنه، اما عوض در جایی تحقق پیدا می کنه که قایت متعدد و مختلف باشه، که اونو باید بحث کنیم که انشالله وقتی رسیدیم عرض می کنم. فإن اتفق ان یتطابق المبدأ الاقرب والمبدأان اللذان بعده. یک جمله، جمله بعدی و این اتفاق ان یختلف، این دوتا فرض رو داره ایشون مطرح میکنه. اگر اتفاق افتاد که تطابق پیدا کنن سه مبدع، یعنی المبدع الاقرب والمبدعان اللذان بعده، والمبدع اللذان بعده اصلا والمبدع اقربه، اگر تطابق پیدا کردن این سه مبدع که یکی مبدع اقرب است، دو تا دیگه مبدعانی هستن که بعد از او هستن. مبدع اقرب رو معنا میکنه هو القوة المحرکه، مبدعان اللذان بعده رو معنا میکنه ان شوقیه مع تخیل او شوقیه مع فکریه. دو مبدع، یکی شوقیه است یکی تخیل، یا یکی شوقیه است یکی فکریه. دو مبدع رو همینطور که دارم معنا میکنم معنا کنید، نه دو مبدع یکی شوقیه با تخیل است و یکی شوقیه با فکری است، اینطوری معنی نکنید، بلکه دو مبدع رو عبارت بگیرید از یکی شوقیه و یکی تخیل، یا در بعضی موارد دیگر یکی شوقیه یکی تفکر. ول مبدعان لزان بعدهو، تعبیر به بعدهو رو توجه کنید، در حالی که این دو مبدع قبل از مبدع اقربند اسمشو گشته بعدهو. این یادتون هست از اولی که ابن سینا شروع کرد از فعل شروع کرد رفت جلو، یعنی مبدع اقرب رو اول گرفت، مبدع بعید رو دوم، مبدع ابد رو سوم. گاهی هم البته عکس کرد، گاهی گفت مبدع اول در خط قبل، گفت مبدع اول لذی منها بودتون، منظورش همون مبدع اول یعنی اون قوه ادراکیه، مبدع ادراکیه. خب بالاخره روشنه، چون روشنه دیگه اشتباه نمیشه، گاهی اول که میگه اون منظورشه، گاهی اول که میگه این منظورشه. خب اگر از طرف فعل بره جلو پیداست که اون دوتا مبدع بعد از این مبدع اقربند، یعنی اول مبدع محرک است بعدا اون دوتای بعدی. چون کلمه اقرب در اینجا هست فهمونده اون هم اقرب رو بیان کرده که چیه، با کلمه اقرب فهمونده که من دارم از این طرف میرم، یعنی از اون که نزدیکه به فعل شروع کردم، مبدع اقرب به فعل شروع کردم، خب اون دوتا دیگه به قهرن میفته بعدش. از تعبیر به بعدهو در اینجا مشکلی نداره. فَإِنِ اتَّفَقَ أَنْ يَتَطَابَقَ الْمَبْدَأُ الْأَقْرَبُ وَالْمَبْدَأَانِ اللَّذَانِ بَعْدَهُ لَكَانَتْ. لَكَانَتْ جواب اینه، لَكَانَتْ نِهَايَةُ الْحَرِكَةِ هِيَ الْقَايَةُ لِلْمَبَادِ كُلِّهَا. منتهى الحركه قایت هر سه مبدا میشه و در نتیجه هر سه مبدا به قایت خودشون میرسن. وقتی چنین شد کان ذالک غیر عبث لا محاله، این چنین حرکتی، این چنین فعلی دیگه عبث نیست، چون همه مبادی این فعل به قایتشون رسیدند، هیچ کدوم تخلف نکرد. این صورت حکمش روشن شد، تمام شد که تمام مبادی قایت واحدی رو تعقیب کنند. روشن شد که فعل عبث نیست، فعلی که از این مبادی صادر میشه، حرکتی که از این مبادی صادر میشه عبث نیست. ساحرم پاورقی او رو به معنی واو گرفته، تو که من معنی شدم صافتره، با حرف قبلی ها با حرف های قبل رو سازگارتره. این تو که پاورقی نوشته باز فکر کنم، حالا همون تو که من معنی میکنم شما معنی کنید اشکالی نداره. و این اتفاقا یختلف، اختلاف رو تفسیر میکنه. در این اختلاف توجه میکنید که اختلاف رو بین مبدع اقرب و مبدع بعید، مبدع قریب و بعید قرار میده. مبدع ابعد رو که همون قبه ادراکیست فعلا مطرح نمیکنه. میگه اگر اختلاف حاصل شد، یعنی قایت محرکه قایت شوقیه نبود. دقتونی به تعبیری که عرض میکنم، قایت محرکه قایت شوقیه نبود، قهرن باید برای شوقیه قایت باشد، اون هم قایت دیگر، اون هم بعد از قایت قوه محرکه، که سه تا ادعا اینجا شروع میشه. اول اینطور میگه، میگه اگر اختلاف داشتند و اتفاق نداشتند، یعنی قوه برای شوقیه اون قایت محرکه وجود نداشت، قهرن باید برای شوقیه قایت دیگر باشد، قایت باشد، قایت دیگر باشد، اون قایت دیگر هم بعد از قایت قوه محرکه حاصل شود. و این اتفاق، اگر این چنین اتفاق افتاد که ان یختلف، یعنی این مبادی سگانه در قایت اتفاق پیدا نکردن بلکه اختلاف پیدا کردن، خودش معنی میکنه اختلاف رو، یعنی ان لا یکون ما هو القایت و ذاتیه للقوت المحرکه قایتن ذاتیتن للقوت الشوقیه. قایتن ذاتیتن خبر لا یکونه، قایت ذاتیه رو قبلا معنی کردن، یعنی اونی که قایت خود این قوه باشد بدون واسطه و بدون مجازیت، یعنی این که ما هو القایت و ذاتیه للقوت المحرکه قایت ذاتیه للقوت شوقیه نباشد. این اتفاق این چنین وجب ضرورتن ان یکون للقوت شوقیه قایتون، این یک اخرا، این دو بعد القایت التی فی القوت المحرکه التی للعظم سه. دقیقاً سه تا ادعاست اینجا، برای قوه شوقیه باید قایت باشد، قایت دیگر باشد، این غایت دیگر هم بعد از غایتی باشد که در قوه محرکه‌ای که در عضو حاصل است و برای عضو حاصل است وجود داشت، غیر از این غایت باید باشد و بعد از این غایت باید باشد. حالا هر سه رو منو بیان میکنه، ذالک لعن و ذهنا، هر سه رو بیان میکنه. خب استدلال ایشون، دلیل بیان ایشون اینه، خود از این جواب خودتون ندادید، فرمودید ما اینجا نشستیم کاری انجام نمیدیم. خب وقتی کار انجام نمیدید، خب به مرکتون هم کار انجام نمیدید. شما میفرمایید ما اینجا نشستیم شوق داریم یه نفر بیاد بر ما صحبت کنه یا یه قاری قرآن بیاد بخونه، اون داره کار انجام میده، من که اینجا نشستم که کار انجام نمیدم. مگر هر شوقی میخواد منتهی بشه به فعل من؟ من شوق دارم برای استماع، شوق دارم برای استماع، نه شوق دارم برای کار انجام دادن کار. من که حرکتی انجام نمیدم، من چیزی رو قبول دارم میکنم. شما باید سوال کنید این قبول من که استماع من غایت دارد یا غایت ندارد، اون بحث دیگه است، از بحث ما بیرونه. اون جایی که ما داریم فعل انجام میدیم داریم بحث میکنیم، این جایی که من نشستم یه قاری میخواد بیاد قرائت کنه و من میخوام گوش بدم، که من فعل انجام نمیدم، من قبول میکنم فعلی که دیگری داره انجام میده. این که فعل من نیست که دنبال غایتش بگردی، چه نقضی شما میکنی؟ تخیل داریم، شوق داریم، همه اینا برای قبوله نه برای فعل. ربطی به بحث ما نداره، بحث ما اونجاییست که بخواهیم کاری انجام بدیم. اینی که شما دارید مثال میزنید که انجام کار نیستی، کسی دیگه داره کار انجام میده، نه من. غایتش هم اون داره، هر غایتی داره.
اگر دیدنم باشه باید این فعل نیست، مثلا میخوام
چیزی ببینیم، یعنی که نشستیم میگم میخوام بس کنیم یک کسی یاد ببینیم، اینم باز فعل دیدن رو شنیدن این کار حساب نمیشه. دیدنش کار حساب کنیم، استماع رو من میگم کار نیست. شاید شما خود استماع رو به مجاز بتونید کار حساب کنید، نخونم باز یه حرکتی هست، همین که گوش را به سمت او دادن خود این حرکت، مگر حرکت حتما باید با پا باشه؟ مگر حرکت حتما اگر استماع رو بخواد فعل حساب کنید، اگر ابصار رو فعل حساب میکنید، ابصار غایت داره، غایتش لذته، هر قوه قایت دارد، قایتش لذت کار خودشه. استماع هم اگر فعل به حسابیات قایت داره و قوه محرکه هم داره، محرکه الان منطقه در اینجا یه جور دیگه است، در باصره هم اینطور، شما چشمتون این برانور میکنید تا منظره رو ببینید، یا چشم میدوزید، همین دوختن حرکت دادنه، وقتی چشم میفته به اون منظره کار قوه محرکه تمام میشه دیگه، بعد الان قوه شوقی قایت خودش رو به دست میاره. از این کنم که باصره و هر قوه دیگر از اون کاری که انجام میده یا از اون قبولی که میکنه لذت میبره، اون لذت قایت اوست. پس مثال شما از بحث ما بیرون بود، اگر هم بخواهیم داخل در بحث قرارش بدیم، براش این چنین حرکتی درست میکنیم و براش قایت ملاحظه میکنی. بنابراین اشکال شما علی حال نقضی بر مطالب ما نیست، یا از بحث بیرونه یا اگرم داخل بحث باشه تمام خصوصیت بحث درش هست. بله، قوه حسی مقابل قوه محرکه است، ولی قوه حسی گاهی از قوه محرکه استفاده میکنه. مقابل بودن به چه معنا منظورتونه؟ مقابل یعنی هیچ هم کاری ندارن، یا نه قوه محرکه قوه حسی رو کمک میکنه، خدمت میکنه؟ مگر قوه خیال با قوه محرکه فرق نداره؟ قوه محرکه خادم قوه خیال، خیال شروع میکنه، شوق پشت سرش میاد، محرکه هم پشت سرش اقدام میکنه. اینا درسته با هم مقابلند، غیر همند، ولی خدمتگذار یکی خدمتگذار دیگری است. قوه محرکه قوه حس رو کمک میکنه. حس یه چیزی رو اشتیاق دارد، قوه محرکه یا این حس رو به سمت اون چیز میبرد یا این بدن رو به سمت اون منظر سوق حرکت میدهد. بالاخره قوه محرکه یه فعالیتی میکنه تا این چشم به مطلوبش برسه. چشم میخواد جایی رو ببینه، یا قوه محرکه چشم حرکت میدهد که اون منظره بر اون منظره وارد شود و به اون منظره توجه کند، یا اگر دید اون منظره اون پشت هاست و با حرکت چشم دیده نمیشه، بدن رو به حرکت میندازه تا انسان بره اون پشت و اون منظره رو ببینه. بالاخره قوه محرکه به حس کمک میکنه، همونطور که به خیال داره کمک میکنه. هر حرکتی از قوه فعل در آمده، وجود ثانی فی مکان انسان هم از قوه فعل در آمده. ما که اینجا نشستیم، حرکات ذهنی از قوه فعل در آمده، اصلا حرکتی ندارید که از قوه فعل در آمده نباشه. شما حرکت رو دارید حرکت عینی معنا میکنید، حرکت رو حرکت عینی دارید معنا میکنید. عینی بله، یکی از اقسام حرکت، همه اقسام که نیست. شما اون حرکتی که در ذهنتون میکنید و صورت درست میکنید، ما اسمش حرکت میذاریم، ولی حرکت حرکت نفسانی است. بله، اون قوه محرکه عضلاتی رو نداره، ولی قوه محرکه داره، قوه محرکه نفسانی داره. الان بحث ما در حرکت نفسانی نبود. اگر در حرکت نفسانی بحث میکردیم، قوه محرکه اونم میگفتیم. بحث ما در حرکت خارجی بود و قوه محرکه‌ای که در عضله داریم ذکر میکنیم. بحث ما در این قوه هست، چون حرکت رو اینطور انتخاب کردیم که حرکت خارجی باشد. خب اگر حرکت خارجی مثل حرکت عینی باشد، حتما قوه محرکش هم همونیست که تو عضلاته. ولی اگه مطلق حرکت منظورمون بود، ما حرکت های دیگر هم تعیین میکردیم. بالاخره قوه محرکه وجود داره، حالا قوه محرکه در عضلات باشه یا قوه محرکه نفسانی باشه، هرچی هست، اگر حرکت نفسانی باشه، محرکش هم میشه مناسب خودش. اگر حرکت جسمانی باشه، محرکش هم میشه مناسب خودش. ما چون حرکت جسمانی رو به عنوان مثال انتخاب کرده بودیم، داریم محرک جسمانی رو که در عضلات ذکر میکنیم. اگر حرکت دیگر رو ذکر میکردیم، محرک دیگر هم میآورد. بله، بله، در همه جا قوه محرکه هست. و ذالک لأن اوذهن و ارشد میخواد بیان کنه که بیان کنه این سه مدعا رو. میفرماد شوق، حرکت ارادی بدون شوق نمیشه. اینو قبلا بیان کردیم. شوق هم لشیئنه، شوق لشیئنه، یعنی شوق متعلق میخواد، به یه چیز تعلق میگیره. اینطور نیست که انسان فقط شوق داشته باشه، شوق یه چیزی داره. حتی گاهی ممکنه شوق داشته باشه، خودش بگه نمیدونم چی میخوام، ولی نمیدونم چی میخوام در واقع هست، میدونه در واقع یه چیزی رو میخواد، نمیدونه چی میخواد. این گاهی اتفاق میفته، آدم شوقی پیدا میکنه میگه نمیدونم چی میخوام، فقط میدونم مشتاقم. اما این نمیدونه، نه اینکه شوقش به چیزی تعلق نگرفته. شوق به چیزی تعلق گرفته، این خبر نداره. پس بنابراین شوق امر تعلقیه، بنابراین هر شوقی شوق لشیئنه، اون شی میشه غایت. پس ثابت شد که شوق غایت دارد. این مطلب اول تمام شد. مطلب دوم، فرض کردیم که غایت او غایت قوه محرکه نیست، پس باید غیر غایت محرکه باشد. اینم مطلب دوم. و قوه محرکم برای تأمین غایت قوه شوقیه به کار افتاده. و پس قوه محرکه باید کارشو انجام بده تا آنچه که شوقیه میخواهد بعد از او انجام بگیرد. بنابراین هدف قوه شوقیه و غایت قوه شوقیه بعد از حصول غایت قوه محرکه خواهد بود. یعنی باید این قوه محرکه بدن رو حرکت بده به فلان مکان برسونه تا لقاء صدیقی که مشتاق الیه قوه شوقیه است حاصل بشه. بنابراین غایت قوه شوقیه بعد از تحقق غایت قوه محرکه است. هر سه مطلب روشن شد. هم معلوم شد که شوقیه چون شوق چون امر تعلقی است برای شیء است که اون شیء غایت پس شوق غایت دارد. هم چون فرض کردیم که غایتش اختلاف غایتش همون غایت محرکه نیست پس باید غایت دیگر داشته باشد. نمیتونیم بگیم حالا که غایتش غایت محرکه نیست پس بی غایت بشود، بلکه باید بگیم که حالا که غایتش غایت محرکه نیست باید غایت دیگر پیدا کنه. بعدم چون حرکت به خاطر تحصیل غایتی است که شوقیه دارد بنابراین غایت شوقیه میفته بعد از غایت محرکه. و ذالک این که گفتیم قوه شوقیه باید غایت داشته باشد غایتش هم غایت اخرى باشد این غایت اخرى بعد از غایت محرکه باشد به این جهت است که ما واضح کرده بودیم قبلا که حرکت ارادی بدون شوق نمیشه. در دو صفحه قبل گفتیم به کتاب ما البته فکل ما هو شوقون فهو شوقون لشیئن. چون شوق امر تعلقی است هر جا شوقی بخواهد باشد شوق لشیئن خواهد بود و این شی همون هدف شوقه همون هدف قوه شوقی است و غایت اوست. پس ثابت شد که شوق غایت دارد. مطلب دوم و ازالم یکون این شوق لمنتحل حرکه. چون فرضمون این بود که شوق به خاطر منتهای حرکت نیست، منتهای حرکت غایت قوه محرکه بود و فرض کردیم که شوقیه این غایت رو ندارد. چون لم یکون ازالم یکون اون شوق به خاطر منتهای حرکت یعنی به خاطر اون غایت قوه محرکه کان این شوق لشیء آخر غیر هیلا محاله. برای این شوق به خاطر چیزی دیگری است غیر از اون منتهای حرکت، یعنی غایتی برای شوق هست که غیر از غایت محرکه است. این مطلب دوم. مطلب سوم و اذا کان ذالک شی یعنی هدف و غایت قوه شوقیه یراد لاجله الحرکه این شی چیزی است که به خاطر او حرکت انجام شده فیجب ان یکون اون شیئی که غایت قوه شوقیه است بعد انتهای حرکت یعنی بعد از غایت قوه شوقیه بعد از غایت قوه محرکه. بعد از اینکه قوه محرکه غایتش حاصل شد اون وقت غایت قوه شوقیه حاصل می شود. خب مطلب اینجا تمام شد. الان دیگه میخوام وارد بحث بشیم. تا اینجا تقریبا میشه گفت مقدمات بحث گفتیم. حالا میخوام وارد بحث بشیم. بحث رو توجه کنید. ایشون اینطور بیان میکنه، میفرماید که اونجایی که هر سه مبدا غایتشون واحده، هر سه مبدا غایتشون واحده یعنی منتهای حرکت مبدا هر سه غایت هر سه است. هم قوه محرکه منتهای حرکت رو غایت گرفته، هم قوه شوقیه هم قوه ادراکیه. اونجایی که غایت هر سه امر واحد است و هر سه بر این غایت تطابق دارن واضح است که عبثی در کار نیست. اینو قبلا هم گفتیم، چند خط قبل گفتیم، واضح است که اونجا عبثی نیست بلکه فعل فعل ارادی است نه فعل عبث. اونجا که غایت غایت قوه محرکه با شوقیه فرق میکنه، یعنی غایت منتهای حرکت نیست، غایت شوقیه منتهای حرکت نیست. در این جور جا اگر قوه تخیل و قوه تفکر غایتشون واحد باشه اختلاف نداشته باشند باز فعل عبث نیست، چون هم فکر قایت خودش رو به دست میاره، هم خیال قایت خودش رو به دست میاره، برای که قایت رو یکی باشه. وقتی حرکت شروع میشه، قوه شوقیه و قوه تخیلیه و تفکریه همشون قایتشون رو به دست میارن، باز فعل میشه ارادی و عبث نیست. این دو جا توجه کردید، فعل عبث نیست. اونجایی که قایت هر سه یکی باشد، یعنی منتهی حرکت باشد، یا اونجایی که قایت فرق کند ولی قایت تخیلیه و تفکریه یکی باشد، اون مهمه. قایت تخیلیه و تفکریه یکی باشه، باز هم فعل عبث نیست و ارادی است. در دو صورت دیگه باز باید بحث کنیم. یکی اونجا که قایت قوه محرکه شوقیه و ادراکیه خیالیه یک چیز باشد، ولی قوه تفکریه قایت نداشته باشد، یکی اونجا باید بحث کنیم. به این معنا که منتهای حرکت هم قایت باشد برای قوه محرکه، هم قایت باشد برای قوه شوقیه، هم قایت باشد برای قوه خیالیه، ولی قایت برای قوه عقلیه نباشد. مثالش همون حرکت دادن تسبیح. حرکت دادن تسبیح قایت هست برای قوه محرکه. انگشتی که این تسبیح حرکت میده، هر دونه ای که میندازه قایت حرکتشه. قوه شوقی هم همین قایت رو داره، قوه ادراکی تخیلی هم همین قایت رو داره، تفکری این قایت رو نداره. تفکری میگه این کار اضافه است، کاریست که به درد نمیخوره، پس اون اینجا قایت نداره. اینجا اصطلاحا گفته میشه فعل عبثه، ولی همونطور که توجه میکنید عبثی است که قایت ادراکیه رو به این صورت دارد که به جای قایت تفکریه قایت تخیلیه رو دارد. و قبلا گفتیم اشکالی نداره، گفتیم شوقیه و محرکه قایتشون قابل تبدیل نیست، اما ادراکیه قایتش قابل تبدیل هست. اگر در جایی دیدید که قایت فکریه نیست، گمان نکنید، یعنی اعتقاد پیدا نکنید به اینکه قایت نیست، اونجا حتما قایت تخیلیه هست و همین کافی است. در عوض فکریه قایت ندارد و فکریه هم جز مبادی نبوده که بخواهد قایت داشته باشه. دقت کنید این تیکه مهمه، فکریه جز مبادی نبوده که بخواهد قایت داشته باشه. اونایی که جز مبادی بودن همشون قایت دارند. بله؟ نه دیگه، تفکریه در اینجا مبادی نیست که جانشین داره. تفکریه در این جور حرکت جز مبادی نیست. قوه محرکه مبدأه، قوه شوقیه مبدأه، قوه تخیلیه مبدأه. تفکریه در اینجا مبدأ نیست. چون مبدأ نیست، ما نباید انتظار داشته باشیم که قایتش موجود باشه. اونایی که مبدأ بودن همشون قایت دارن، پس در فعل عبث قایت موجوده. این دو صورت. یک صورت این بود که قایت منتهی حرکت باشد و هر سه مبدأ برش تطابق داشته باشند، و ملحق به این هم اونجا بود که قایت شوقیه با محرکه فرق کند ولی تخیلیه و تفکریه هر دو بر این قایت شوقیه تطابق داشته باشند. در این دو قسم که البته دو قسمشون نمی کنیم، یک قسم مشتمل بر دو فرض قرارش می دیم، در این قسم فعل ارادی است، اصلا عوض نیست. در فرضی که منتهای حرکت قایت باشد، منتهای حرکت قایت باشد ولی قایت باشد برای قوه محرکه و برای قوه شوقیه و دو تا قوه ادراکی تطابق برش نداشته باشد، بلکه فقط قوه تخیلی در اینجا حاصل باشد، این چنین فعلی رو بهش میگیم عبث، که این سه تا مبدأ رو داره و تفکرگر نداره و غایت هر سه موجوده. فرض بعدی اینه که غایتی باشد که منتهی الحرکت نیست، غایتی باشد که منتهی الحرکت نیست. یعنی در فرض دوم غایت الحرکت رو منتهی الحرکت رو غایت گرفتیم، در این فرض سوم چیزی دیگری رو غایت میگیریم غیر از منتهی الحرکت. و وقت مبدأش می شود، مبدأ این غایت می شود شوق، مبدأ منتهی الحرکت می شود قوه محرکه، ولی مبدأ اینی که منتهی الحرکت نیست می شود شوق. وقت شوقش هم شوق تخیلی است. اینجا با تقسیمات شروع میشه، یا شوق تخیلی به تنهایی است، یا شوق تخیلی با طبیعت است. اگر شوق تخیلی به تنهایی باشد فعل رو جزاف می نامیم، اگر با طبیعت باشد فعل رو قصد ضروری می نامیم، اگر با ملکه و خلق باشد فعل رو عادت می نامیم. این اقسامی که بعدن به وجود میاد. پس الان همه اقسام گفته نشد، یعنی توضیح داده نشد، همه اقسام تقریبا گفتن ولی توضیح ندادم. قسم اول و دوم رو توضیح دادم، از رو تحقیق میکنم. و کل نهایت تنتهی الیه الحرکه، هر غایتی که حرکت بهش منتهی شود، چه منتهی الحرکه بشود غایت، او تحصل بعد نهایت الحرکه، یا غایتی باشد که بعد از منتهی الحرکت حاصل شود، خود منتهی الحرکت غایت نباشد، ما بعد منتهی الحرکت غایت باشد. ولی در هر دو حال، در هر دو حال این امر حاصل باشد که یکون و شوق و تخیلی اول فکری قد تطابقا علیه، شوق تخیلی یا فکری علیه یعنی بر علیها، یعنی بر این غایت که منتهی الحرکت است، یا بر اون غایتی که بعد نهایت الحرکت است تطابق داشته باشند، یعنی اون غایت رو هم قوه تخیلی هدف گرفته باشد و هم قوه تفکری هدف گرفته باشه. سبین انها یعنی چنین حرکتی، سبین انها یعنی اون غایت، غایت ارادی است و لیست اون حرکت به عوضن، البته حرکتی که برای اون منتهی الحرکت حاصل می شود یا حرکتی که برای ما بعد منتهی الحرکت حاصل می شود، اون حرکت دیگه عوض نیست، زیرا هم غایت تخیلی دارد هم غایت تفکری دارد. این و یکون و شوق و تخیلی اول فکری قد تطابقا، اینجا او به معنای واقعه، حالا شاید پاورقی رو مصحح اشتباه نوشته، اینجا او به معنی واقعه، چون کلمه تطابقا داره، یعنی هم شوق تخیلی هم شوق فکری هر دو تطابق دارن بر این غایت، هر دوشون این غایت رو به عنوان غایت انتخاب کردند. و کل نهایت این قسم تمام شد، که در این قسم عوض اصلا وجود نداشت، فقط فعل ارادی حاصل بود. قسم بعدی اینه که کل نهایت این که تنتهی الیه الحرکه، غایت منتهای حرکته، غایت ما بعد منتهی الحرکه نیست. در فرض قبل غایت رو گفتیم، میتواند منتهی الحرکه باشد، میتواند ما بعد منتهی الحرکه باشه، اما بشرط کردیم که چه غایت منتهی الحرکه باشد چه ما بعد باشد، شوق تخیلی و شوق تفکری برش تطابق داشته باشد، اون وقت گفتیم این بس نیست. در این قسم دوم که میخوام شروع کنیم، غایت رو فقط منتهی الحرکت میگیریم، ما بعد منتهی الحرکت رو غایت نمیگیریم، و اینجا شرط نمی کنیم که قوه تخیلی و تفکری تطابق داشته باشن، بلکه میگیم قوه تفکری اینجا وجود غایت ندارد ولی قوه تخیلی غایت دارد. کل نهایت تنتهی الیه الحرکت و تکون همین غایت به عینها غایت قوه شوقیه، منتهی شوقیه متخیله، ولا تکونو اون غایت المتشوقه به حسر الفکر، یعنی شوقیه فکریه نباشه، فهیه التی تسمى العبث، این چنین غایتی یا این چنین حرکتی که این غایت رو تعقیب میکند عبث نامیده میشه، که توجه میکنید این حرکت هم غایت داره. ولو غایت فکری ندارد. پس ثابت شد که عبس غایت دارد، منتها غایت فکری ندارد، و چون فکر مبدأش نبوده لازم نیست که غایت فکری داشته باشه. اقسام بعدی هم داریم که انشالله وقتی رسیم بحث میکنیم. تا اینجا ما ثابت کردیم که عبس صاحب غایته، و بحثمون هم برای همین بود که ثابت کنیم عبس بی غایت نیست. البته بعد اقسام دیگر هم ذکر میکنیم، برای اونها هم غایت درست میکنیم، اما اونها دیگه حاشیه بحث ما هستن. متن بس همین عبس بود که توضیح دادم. فکری و خیالیه رو گفتیم یه غایت دارن، نگفتیم که هم میشن هر دوشو میشن یه قبره. خب بله بله، هم فرض کنید که ما میریم که دوستی رو ببینیم، اینو هم قوه خیال میگه کار خوبیه، هم قوه عقل میگه کار خوبیه، هر دو میگن هدف ما رو عیبی نداره. هم هدف دیدن دوست، دیدن عیادت مریض مثلا، عیادت مریض رو هم خیال میگه خوبه، هم عقل میگه خوبه. خب ما حرکت میکنیم برای عیادت مریض، به خاطر اینکه هر دو قوه ما، هم متخیلمون هم متفکرمون، این دیدن مریض رو مطلوب خودش و غایت خودش قرار داده. میشه دو تا قوه در یک غایت مشترک باشه.